اعجاز قرآن از سه منظر قابل مطالعه است. منظر اول اصطلاحاً میگیم اعجاز طریقی، یعنی طریق و مسیری که قرآن درش ظهور کرد یه طریق و مسیر غیر عادی بود، خارق العاده بود. چرا؟ ببینید آثار علمی بزرگ تو تاریخ علم و فرهنگ بشر زیاد تألیف شدن، کتاب های جاودان، ماندگار، آثار عمیق. منتها شما برید ببینید مؤلفین و نویسندگان این کتاب ها کیا بودن. کتاب هایی که خیلی تونسته تأثیر ماندگاری تو تاریخ علم بذاره، مؤلفینش نوابق بزرگ علمی هن، دانشمندان بزرگ هن، محققان و پژوهشگران عمیق هن. حاصل یک عمر درس خوندن و مطالعه و تحقیق خودشون رو به صورت یک اثر ماندگار در تاریخ علم بر جا می‌گذارن. خب اولین غیر عادی بودن قرآن از نظر طریق ظهورش اینه که قرآن برخلاف اون کتاب‌ها تألیف یک دانشمند محقق و یک پژوهشگر مدقق نیست، یک فرد درس ناخوانده و امی که هیچ معلمی ندید، هیچ استادی ندید. به قول حافظ گفت نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، یا نخوانده مسئله آموز صد مدرس شد. پیغمبر اکرم معلمی ندید، استادی ندید، سوادی نداشت، درسی نخوانده بود. و برای اینکه مطمئنم بشیم که راستوسی پیغمبر درس نخوانده بوده، من یه دلیل خیلی ساده براتون میارم. همین دلیل رو توجه کنید کاملا مطمئن میشید. دلیل چیه؟ ادعای درس نخوندگی پیغمبر تو قرآن وجود داره، نه؟ فرمود هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، خدا کسی است که از بین مردم امی یک پیامبری از خودشون برانگیخت. و فرمود الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه عندهم مكتوبا في التوراة والانجيل. پیغمبر امی بود، مادرزاد بود، مثل یک بچه مادرزاد که هیچ معلمی ندید. تنها با واژه امی مطلب رو نگفت. فرمود ما کنت تتلو من قبلهی من کتاب، ای پیغمبر قبل از پیامبری تو هیچ کتابی رو نخونده بودی، هیچ نوشته ای رو نخونده بودی. ولا تخطه به یمینک، با دست خودت هم هیچ خطی رو ننگاشته بودی. اذل ارتاب المبتلون، که اگر کوچکترین سابقه خواندن و نوشتن می داشتی، کسانی که در صدد شک آفرینی بودند همین رو بهانه قرار می دادن و می گفتن پس حتما مطالب قرآنم رفتی یه جایی یاد گرفتی. فراوان داریم تو قرآن این مسئله که پیغمبر درس نخوانده بود. خب ببینید این آیات قرآنی که الان من خوندم، بار اول پیغمبر برای کیا می خوند؟ برای همون مشرکین مکه و مدینه، همون مردمی که از روز تولد پیغمبر شاهد زندگی پیغمبر بودند تا روز پیامبریش. خب اینا که جز به جز زندگی پیغمبر رو از نزدیک دیده بودند، هم شهریای پیغمبر بودند دیگه، دشمن پیغمبرم بودند، مشرک بودند. خب اگر کوچکترین سابقه درس خوندن از پیغمبر اینا خبر داشتن، نمیمدن مچ پیغمبر رو بگیرن بگن آه ببین دروغ میگی، تو کتابت گفتی که من درس نخوندم، فلان روز بلو فلان معلم ما دیدیمه، فلان روز تو فلان مکتب خونه دیدیمه. همین که دشمنان پیغمبر اعتراض نکردن در برابر آیات امیت، بهترین عامل اطمینان بخش برای ماست که راستوسی پیغمبر درس نخونده بود، چون بیش از همه ماها خود اون مردم زندگی پیغمبر رو خبر داشتن. پیغمبر درس نخونده بود و یک باره اومد این حرف ها رو زد. خود قرآن فرمود، فرمود قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به. پیغمبر به مردم بگو اگر خدا نمیخواست من چنین آیاتی رو برای شما تلاوت نمیتونستم بکنم، شما رو به این مطالب نمیتونستم باخبر کنم. فقد لبثت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون. من قبل از پیغمبریم یه عمر بین خود شماها زندگی کردم، خب تو این 40 سال یک کلمه از این حرفو من نمیزدم. تعقل نمی کنید؟ فکر نمی کنید؟ چی شد یهو من شب خوابیدم صبح پاشدم از این حرفو دارم میزنم؟ گمان می کنم با همین استدلال ساده امی بودن پیغمبر شکی دیگه براش باقی نمیمونه. حالا که اینجوریه اون وقت میگیم یه آدم درس ناخوانده، مکتب ندیده، معلم ندیده بیاد یه اثری خلق بکنه که این اثر 14 قرن تاریخ اندیشه بعد از خودش رو تا امروز تحت شعاع خودش قرار بده. بزرگترین فیلسوفانش مثل فارابی و ابن سینا و ملا صدرا و سهروردی و میر داماد و میر فندرسک و حاج ملا هادی سبزواری و دیگران رو، بزرگترین عارفانش مثل محی الدین عربی و ابن فارز و عطار و سنائی و مولوی و دیگران رو، بزرگترین اندیشمندان، حالا نمیخوام همه رشته های علوم رو اشاره کنم، آیا این یه امر طبیعیه یا آدم درس ناخونده بیاد یه همچین کتابی بیاره؟ لذا یک بعد اعجاز طریقی قرآن در درس ناخوندگی خود پیغمبره. بعد دوم اعجاز طریقی قرآن در محیط ظهور قرآنه. ببینید آثار ماندگار در تاریخ علم نتیجه پژوهش‌های جمعی و گروهی دانشمندان زیادی است که در شهرهای دانشگاهی و علمی، در لابراتوارها و مراکز تحقیقاتی سالیان درازی مطالعات خودشون رو رو هم جمع می‌کنن و آزمایش‌های خودشون رو با هم تجزیه و تحلیل می‌کنن، نهایتاً بعد از عمری به یک نتیجه برجسته علمی میرسن، به صورت یک کتاب ماندگار در تاریخ علم منتشر میشه. کتاب‌های عظیم علمی محیط تولدشون شهرهای دانشگاهی و مراکز آکادمیکه. دومین بعد فوق‌العادگی قرآن در همینه. قرآن توی شهر دانشگاهی ظهور نکرد، توی محیط آکادمیک پدید نیامد، توش جامعه‌ای به وجود آمد که کورسویی از علم و دانش اونجا مشاهده نمی‌شد. جامعه جاهلیت 14 قرن قبل عربستان. و اینم خودش یکی از نکته‌های بسیار تأمل انگیزه که اصلا این محیط، محیط مساعدی برای ظهور چنین کتاب عظیمی نمیتونه باشه. لذا از همینجا میشه فهمید قرآن نه زائیده اندیشه شخصی پیغمبر اکرمه به عنوان یک دانشمند و متفکر، نه زائیده جریان علم و فرهنگ در جامعه معاصر پیغمبره به عنوان یک جامعه فرهیخته، هیچ کدوم از این دوتا نیست. جالب اینجاست که قرآن هیچ تناسبی با فرهنگ و اندیشه های مردم زمان خودش نداره، نه در محتوای بیان نه در سبک و اسلوب ادبیات، کاملا یه حرف نویه. خیلی جالبه، تو تقریبا میشه گفت اکثر موارد 180 درجه نقطه مقابل اندیشه مردم زمان خودش داره حرف میزنه. این نمیتونه بگیم در ادامه طبیعی رشد تفکر مردم اون جامعه یه همچین اثری هم طبیعی بود خلق بشه. مردمی که شعورشون تو خداپرستی این بود، که با سنگ و چوب مجسمه درست میکردن، بعد میگفتن این خدای ماست، سجده میکردن، بچه هاشو جلوشون قربونی میکردن. این شعور بشر بود. اون وقت کتابی مثل قرآن یه چیزیه که بگیم به طور طبیعی در ادامه جریان اندیشه مردم اون روز میتونستی همچین چیزی به وجود بیاد. اتفاقا اعتراف به اعجاز طریقی قرآن از زبان خود مشرکین هم شد. میدونید دو تا از نسبتهایی که به پیغمبر اسلام مشرکین دادن ساحر و مجنون بود. گفتن ساحرون او مجنون، پیغمبر یا جادوگر سحر کلام داره یا مجنونه، یعنی با جنها در ارتباطه. خود این اعتراف به اینه که حرفای قرآن حرفای معمولی نیست، یعنی جز از راه سحر و جادو نمیشه همچی حرفایی درست کرد، یا جز از راه تعلیم گرفتن و درس گرفتن از جنا به عقل بشری همچی حرفایی نمیاد که بزنه. و خود این نوعی اعتراف به اعجاز طریقی قرآن. خب این اولین بعد اعجاز قرآن که خیلی مختصر گفت.